أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مسئله 21 گفتیم در 3 مقام باید بحث بکنیم. مقام اول درباره نظر به عضو مبان به نحو کلی بود. مقام دوم درباره نظر به شعر منفصل به خصوصه و مقام سوم درباره نظر به اجزایی مثل ناخن و دندان. در 2 مقام گذشته بحث به تفصیل صورت گرفت و انظار و اقوال هم مورد تعرض واقع شد. اما مقام سوم که درباره نظر به ناخن و دندان منفصل است، تقریبا همه قائل به جواز شدن. کسی نداریم که نسبت به نظر به ناخن و دندان جدا شده از اجنبی یا اجنبیه قائل به حرمت شده باشه. لکن اونهایی که قائل به جواز شدن، هر یک از منظری حکم به جواز می کنند. طبق مبنایی که ما اختیار کردیم که به طور کلی نظر به عضو مبان جایزه و فرقی هم بین شعر و ناخن و دندان و غیر اونها نیست. دلیلش هم ذکر شد که ما هیچ دلیلی بر عدم جواز نظر به عضو مبان نداریم. اون ادله‌ای که یمکن ان یستدل بها بر عدم جواز من الآیت و روایات و استصحاب همگی مورد خدشه قرار گرفت و نتیجتاً همانطوری که شیخ انصاری فرمودند، فالمرجع فیه اصل البراءه، اصل براءت اقتضا میکنه نظر جائز باشه. طبق این مبنا خب دیگه مشکلی در رابطه با شعر و ناخن و دندان هم نیست، بلکه اگر ما در مورد سایر اجزا قائل به جواز شدیم، در مورد ناخن و دندان می توانیم به طریق اولا قائل به جواز بشیم. و این اولویت به هر حال بر اساس این که حالا اینها اجزاء غیر ذی شعور هستند، یا از این باب که خب اصلا کسی در اینها هم قائل به حرمت نشده، خب به طریق اولا ما باید قائل به جواز بشیم. اونایی که قائل به حرمت در سایر اجزاء بودند، اینجا قائل به جواز شدند، پس به طریق اولا ما باید در این امور، در این موارد قائل به جواز بشیم. اما طبق نظر مرحوم نراقی و نظر مرحوم آقای حکیم و استدلالی که اینها داشتن، خب این چه بسا احتیاج به یه بررسی مختصری داره. ببینید، مرحوم نراقی در مورد سایر اجزا قائل به جواز شد الا شعر. ایشون تنها در مورد شعر مسئله جواز را نپذیرفتن، دلیلشون هم عرض کردیم. اما در مورد ناخن و دندان، خب ایشون به همون دلیلی که در سایر اجزا پذیرفتن، قاعدتا اینجا هم حکم به جواز میکنن. دلیل ایشون برای جواز نظر به سایر اجزا اطلاقات ادله بود، استصحاب رو ایشون نپذیرفت. منتها در مورد اطلاقات فرمود که اینها در غیر شعر انصراف به متصل داره، در شعر ایشون این رو نپذیرفت، گفت در خصوص شعر این عام از متصل و منفصله، اما در غیر شعر ظهور در متصل داره. حرمت نظر مربوط به دست و پا و رجل و سایر اعضا در حالت اتصال است، لذا در مورد اینها قائل به جواز شد. خب این تقریر یا این تقریب برای ناخن و دندان هم هست. پس یه دلیل برای جواز نظر به ناخن و دندان در مثلا حالت انفصال همون اطلاقات ادله است. اطلاقاتی که نظر رو حرام کرده منصرف به حال اتصال. اگر بر اساس اون اطلاقات به دندان یا ناخن زن هم نمیشه نگاه کرد، این مربوط به حال اتصاله. حالا ناخن، عرض به حضور شما، به شرط این که جزء مستثنیات نباشه، والا ما وجه و کفین را استثناء کردیم. خب وقتی وجه و کفین و قدمین استثناء شد، یعنی نظر عن غیر شهوتن به وجه و کفین و قدمین جائزه، و اینها هستند که مشتمل بر دندان و ناخنن، یعنی این اعضا، این بخش از بدن، سر و یعنی صورت و دستها و پاها از مچ به پایین، اگه اینا استثناء شده باشند که به طور کلی نظر به اینها حتی در حال اتصال هم اشکالی ندارد، فضلا عن الانقطاع. اگر ما اینها رو جزء مستثنیات ندانیم و عرض به حضور شما از اون زاویه به این موضوع نگاه نکنیم، و حالا باید ببینیم که بالاخره دلیل بر جواز نظر به ناخن و دندان بعد الانقطاع چیه؟ خب طبق نظر مرحوم نراقی، اطلاقاتی که دال بر حرمت نظرند، اینها انصراف داره به اعضا در حال اتصال به غیر از شعر. پس اگر ناخن و دندان هم نظر به اونها جایز نیست، به این دلیلی که از نظر به اونها در حال اتصال نهی شده. پس نسبت به غیر حال اتصال دلیلی بر حرمت نظر نداریم. این بیانی است که میشه از کلمات مرحوم نراقی استفاده کرد. پس ببینید، تا اینجا طبق مبنای خودمون روشن شد که مستند جواز نظر به ناخن و دندان چیه. طبق مبنای مرحوم نراقی معلوم شد مستند چیست. البته اصل این استدلال جای اشکال داره. ما عرض به حضور شما قبلا هم گفتیم که این که ما این اطلاقات را عرض به حضور شما در خصوص این اعضا منصرف به متصل بدانیم و در مو بگیم فرقی بین حال اتصال و انفصال نداره، این محل اشکاله. ولی اصلش رو ما قبول داریم که اساساً ادله و اطلاقات حرمت نظر ناظر به نظر به اعضا در حال اتصالی، یعنی بدن المرأه و مرأه حرام النظر هستند. وقتی که این عضو منفصل میشه دیگه در واقع کنه یه موضوع دیگری میشه، لذا مشمول اطلاقات ادله نیست. این اشکال رو ما کردیم، گفتیم بر این جهت فرقی هم بین شعر و غیر شعر وجود نداره. صرف نظر از این اشکال، اصل مسئله خب قابل پذیرشه. مبنای سوم یا به اصطلاح مستند دیگری که میتونیم برای جواز نظر به ناخن و دندان نگاه بکنیم، قرار بدیم، این است که اساساً ناخن و دندان در حال اتصال هم نظر به اونها حرام نبود، فضلاً عن الانفصال. بالاخره ببینید، اگر ما دست و قدمین، دست ها و قدمین را استثناء کردیم و گفتیم نظر به اونها عن غیر شهوتن مانعی نداره، خب این شامل ناخن هم میشه. اگر ما نظر به صورت را استثناء کردیم و گفتیم یجوز النظر الی الوجه، قهرن در موقع صحبت کردن دندانها هم آشکار میشه. هیچ جا هیچ دلیلی نداریم که وقتی به صورت نگاه میکنید مواظب باشید نگاهتون به دندان نیفته. لذا طبق این مبنا هم به نظر میرسه مشکلی وجود نداره. اما طبق نظر مرحوم آقای حکیم، خب ببینید، مرحوم آقای حکیم، یعنی این دیگه ما داریم همه فروض و احتمالات و مبانی رو اینجا مورد توجه قرار میدیم. مرحوم آقای حکیم عمده دلیلشون برای جواز نظر به ناخن و دندان در حال انفصال اینه که اون استصحاب جاری نمیشه. ایشون در مورد سایر اعضا، دست و پا و بقیه اعضا، فرمودن نظر به این اعضا در حال انفصال جایز نیست و عمده دلیلشون هم استصحاب بود. مفصل ما درباره این استصحاب خب ملاحظه فرمودید بحث کردیم. اما در مورد مو، ناخن و دندان ایشون فرمود استصحاب جاری نمیشه. لعدم بقاء الموضوع. و ما دیروز بیان کردیم که چرا به نظر ایشون موضوع باقی نیست. دو وجه برای عدم بقاء موضوع ایشون ذکر کردن. ما هر دو وجه رو درش اشکال کردیم و عرض به حضور شما گفتیم اینها دلیل بر بقای موضوع، عدم بقای موضوع نیست. بله، یه وقت مثل شیخ میگیم موضوع باقی نیست چون عرف اینها رو دو موضوع میدانه، اون درسته. اون دیگه درش فرقی بین دست و پا و بین مو و ناخن و دندان نیست. لذا ما در جریان استصحاب اشکال کردیم و حق رو به مرحوم شیخ دادیم. لذا این دلیلی که مرحوم آقای حکیم اینجا ذکر کردند به نظر میرسه این عرض به حضور شما اصلش که میگن استصحاب در اینها جاری نمیشه درسته، ولی تبیین ایشون برای عدم بقاء موضوع در این مورد خالی از اشکال نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، عنایت بفرمایید که نظر به عضو مبان من الاجنبی او الاجنبیه جائزون ولا فرق فی ذلک بین الشعر و غیرها، بین السن و غیرها، فرقی بین اعضا از این جهت وجود ندارد. بر این اساس اون چه امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند محل اشکاله. ایشون در مورد عضو مبان فرمود لا یجوز النظر، فتوا به عدم جواز داد. خب ملاحظه فرمودید که این فتوا محل اشکاله، ما دلیلی برای فتوا به عدم جواز نداریم. فظهر مما ذکرنا عدم صحت الفتوا به عدم جواز نظر الى العضو المبان. این یک. دو، ایشون در مورد شعر احتیاط کردند، احتیاط وجوبی کردند که نظر به شعر اجنبیه جایز نیست. و قد ظهر مما ذکرنا الاشکال فیه، ما دلیلی نداره نظر به شعر منفصل را حرام بدانیم. بله، نهایت اینه که حالا هم در مورد شعر هم در مورد سایر اعضا احتیاط مستحبی اشکالی نداره، به حالا دلیل فتاوایی که به هر حال یه جمع زیادی از فقها دادند. و در مورد خب نظر به دندان و ناخن هم امام فرمودن جایزه، خب این بحثی نداره، جایزه. لذا ما نسبت به اون دو بخش کلام امام رحمت الله علیه در متن تحریر اشکال داریم و با نظر ایشون موافق نیستیم. هذا تمام الکلام فی مسئلت الواحد والعشرین، در مسئله 21. نه نه مستند نیست اون نه فکر میکنم در حال الان عبارت عروه رو ندارم، در برخی عبارات اینو ذکر کردن شاید در عبارت مرحوم سید الان عروه رو دارید اینجا آقای، مسئله 45 به نظرم، مسئله 45 عروه است، ملاحظه بفرمایید. فکر میکنم حالا در حداقل حالا ایشون هم نباشه، در برخی از تعابیر این آمده که بین اجزاء زیروح و غیر زیروح یا زیشعور و غیر زیشعور فرق گذاشتن، ولی در این حال باز شعر رو استثناء کردن، چون شعر هم در واقع غیر زیشعوره، یعنی ما باز برخره بله بله مسئله 45. نه این تعبیر عرض به حضور شما اینجا نیست، تعبیر در عبارت سید هم این نیست که فرق بین زیشعور و غیر زیشعور گذاشته باشه. در بعضی از عبارات البته این تعبیر ذکر شده. بله نه اینجا مرحوم سیدم نداره، ولی حالا این که در بعضی عبارات هم ذکر شده باشد عرض به حضور شما این دلیل نیست. حالا این تفسیری میخوام به چه دلیل شما
میگن برگشت شاد به همین دیگه
که چی
میگن جزء نیست نابت فل جزءه، شاید برگشتش به همینه که زیروح نیست، یعنی از اجزای اصلی بدن نیست، چیزیست که اضافات برونه، لذا روح هم در جریان نداره.
خب مو هم همینه آخه،
مو هم همینه دیگه، منتها مو
کلن ما چند تا عضو اینجوری داریم؟
سه تا. ناخن و دندون و مو، سه تا شو قبول کرده دیگه، شعر و مو، دندان و ناخن، هر سه تا رو آقای حکیم قبول
کرده جوابی دیگه. نه آقای اون مثل مرحوم نراقینا که قبول نکردن. خیلی خب این که میگه نابت در بدن هست و جزء بدن نیست، نه شاید که ببینید ایشون این جهت رو نگفته، این به جای خب اگه به جای این که بیاد این توصیف رو از این اجزا بکنه میگفت
بودن که ملاک این که زیرو، چرا زیرو نیست؟ چون اصلا نابده در جزء،
پس ملا... پس مستقل نمیشه، پس فوقش اینه.
نه مستقل نمیشه، بیان ایشون
اینه. نه نه بیان ایشون، ببینید بیان ایشون اینه، پس در واقع این که زیروح باشد یا غیر زیروح باز بر میگرده به این که جز اون من البدن املا، باز ملاک مستقل نمیشه. نه نه ملاک مستقل نمیشه، نهایتش این، خیلی خوب نهایت همینه که بالاخره بعضی از اجزا به عنوان جزء بدن محسوب میشن، بعضی از اجزا به عنوان جزء بدن محسوب نمیشن، پس اون باز یه ملاک مستقلی نمیشه. خب تنها بحثی که اینجا باقی میماند مربوط به نظر به عضوی که از یک بدنی جدا شده و به بدن دیگر پیوند زده شده، اینم یه بحثه. ما تا حالا خب عرض به حضور شما میگیم بحث در این بود که خب اگر یه عضوی از بدن جدا بشه و منفصل بشه، نظر به عضو مبان جائزه یا نه، این بحث ها خب پیرامون این موضوع بود. حالا فرض بفرمایید این عضو مبان دوباره متصل بشه به شخص دیگری، چون اینجا ممکنه این عضو دوباره به خود این شخص متصل بشه، مثل اون چیزی که الان مرسومه، دستی قطع میشه خدایی نکرده، اینو بر میدارن بالاخره توی شرایطی نگهداری میکنن دوباره پیوند میزنن، خب این به خود اون بدن خود اون شخص متصل میشه. این که به بدن اون متصل بشه دیگه، این که حالا بحثی نداره، این بدن خودشه. اما اگر این عضو جدا شده به بدن دیگری پیوند زده بشه. آیا نظر به عضو جدا شده ای که به دیگری متصل شده آیا جایزه یا نه؟ خب اینجا طبیعتاً طبق عرض به حضور شما همه مبانی باز باید موضوع رو بررسی کنیم. خب ما که میگفتیم نظر به عضو مبان جایزه، حالا فرض کنید دست یک بانوی قطع شده، از بازو به پایین اینو به یه بانوی دیگری پیوند زدن، حالا آیا الان ما میتونیم بگیم خب این عضو مبانه، پس این میتونه به دست این خانم که حالا متصل به او شده نگاه بکنه؟ حالا پس این از این جهت باید توجه بشه. یا اصلا کسانی که قائل بودن به عدم جواز نظر به عضو مبان، خب طبیعتاً اگر فرض کنید یه مردی همسرش دستش بریده شده یا یک عضوی از اعضای او بریده شده، یه عضو دیگر رو به اون پیوند زدن، حالا فرض کنیم علم این پیشرفت رو داشته باشه که حالا مثلا انگشت کسی دیگری رو به این پیوند بزنن، دست کسی دیگری رو به این پیوند بزنن، خب طبق اون مبنا نظر به این عضو جایزه یا نه؟ به نظر می رسد که چی؟ خب این مماثل چرا؟ ببینید مماثلت در اعضای بالاخره داخلی شرط نیست. قلب یک زن رو به قلب یک مرد پیوند میدن، یا کبد را یا کلیه را. در اعضای داخلی جنسیت، یعنی در عمده اعضا این جنسیت دخیل نیست در پیوند نمیدونم قلب و کبد و عرض به حضور شما اون چه که حالا مرسومه، اما در اعضای ظاهری مثلا دسته مرد رو به دسته زن که پیوند نمیزنن. نه اصلا این، خب ببینید اصلا از نظر شکلی و اینها هم با هم سنخیت ندارن. اون اصل مماثلتش، یعنی شما میخواید بگید تا رو بحث نظر رو کار ندارید، میخواید بگید آیا مماثلت معتبره یا نه؟ نه شما میتونید اون بحثی که حالا ما میخواییم مطرح کنیم، نه ببینید اون یه بحث دیگه. شما میتونید سوال کنید آیا اساسا در اصل پیوند میتونن یک عضو مثلا عضو بدن اجنبی را به اجنبیه پیوند بزنن؟ راجع به اصل اعتبار مماثلت در اصل این اتصال یه بحثه، اون دیگه والا به کاری به مسئله نظر یه مسئله دیگه میشه. در این مسئله به نظر میرسه عرض به حضور شما مشکلی از این جهت وجود نداره. اینکه حالا فرض کنید که یه عضو جدا شده رو ولو مال مثلا فرض کنید یه، حالا اینجوری بگیم یه فرض دیگه، پسر نابالغی رو این دستشو مثلا پیوند بزنن به این، یا پسر بالغی را که هنوز شکل و شمایل دست مردانه پیدا نکرده بزنن مثلا به دست یه زن. اگر این ممکن باشه به حسب عالم واقع، این ظاهرش اینو مشکلی نداره، چون اینا همه ملاکش هم یکی، حالا بعدن میگیم، چون این عرض به حضور شما نه مصداق لمس به اصطلاح بدن غیره، چون اون باز لمس مرأه محل اشکاله. لمس یک عضو جدا شده بدون روح این مانعی نداره، از این جهت به نظر میرسه اشکالی نداره. ولی از حیث نظر اگر بخوایم بررسی بکنیم، خب اینجا عرض به حضور شما باید ببینیم که واقعا وقتی یک عضوی جدا میشه و متصل میشود به بدن دیگری، آیا این مثل سایر اعضاء این محسوب میشه یا یه عضو خارجی است؟ ظاهر این است که عضوی که پیوند زده میشود به بدن دیگری، این دیگه از نظر عرف عضو بدن غیر محسوب نمیشه، این عضو بدن همین شخصه. خب اگر عضو بدن این شخص شد، دیگه برای اون کسایی که نظر میتوانستند بکنن جایزه، برای اونایی که نمیتوانستند نظر بکنن جایز نیست.
حتی اگه عضو بدن اون هم نشه، چون نظر به این نظر به اون شخص میشه، ملازمه پیدا میشه،
اصلا نمیشه، قطعا عضو اون میشه، نمیشه. ببینید معمولا یه عضوی که به این شکل اتصال با بدن دیگری پیدا میکنه، این برای ادامه حیات باید از بدن این تغذیه بشه. بالاخره ولو 100% همه رگها و عصبها با هم متصل نشن، اما برای ادامه حیات باید از به اصطلاح خون و رگها و اعصاب این تغذیه بشه و الا فاسد میشه. اصلا امکان نگهداری و به اصطلاح حفظش وجود نداره. پس تردیدی نیست که این عضو اتصال پیدا میکنه، میشه جزئی از بدن اون شخصی که این بهش متصل شده، و وقتی جزئی از بدن او پیدا شد، قهرن حکم عرض به حضور شما بقیه اجزا رو پیدا میکنه، مستقل از اونها نیست. لذا مثلا الان همینی که شما فرمودید، الان فرض کنید که دسته زنی رو پیوند زدن به زن دیگر، این نظر محارم این به این دست جایزه، چون دست اینه. نظر و لمس اون برای شوهرش جایزه، نظر دیگران به این دست جایز نیست، چون این یسیر و جز ان من بدنه ها، این جزئی از بدن این زن شده. لذا در این فرض مشکلی به نظر نمیاد. و اینم خب طبق ظاهرا همه مبانی این چنین باشه، یعنی حتی اونایی هم که قائلن به عدم جواز نظر به عضو مبان، اونها یا باید این را جزئی از بدن این زن محسوب بکنن و ملحق بکنن به بدن او، یا جزئی از بدن او محسوب نکنن. خب اگر جزئی از بدن او به حساب بیاورن، طبیعتا نظر جایزه، و اگر جزئی از بدن او به حساب نیاورن، این حتی دیگه برای محارم این شخص هم نظر جایز نیست و بعیده کسی به این ملتزم بشه. بله؟ حالا اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه است. اون قلیلا ما فکر میکنم پیوند عضو را، نه اون از باب این که از دیگری، یعنی یه کسی دو تا چیزها، این که حالا فرض بفرمایید از یه بله اشکال میکنن، نه یه عده اشکال میکنن، میگن که این عرض به حضور شما قطع عضو و ایجاد نقص اشکال داره. اصلا کسی نمیتونه مثلا یه کلیهش رو در بیاره بده به دیگری. یه عده‌ای اینجور اشکال میکنن، یه عده‌ای اشکالشون از همین زاویه است که شما میگید، یعنی میگن بالاخره این عضوی از بدن ولو مرده ولو این حیات داره، امکان و قابلیت اینو داره که به بدن دیگری متصل بشه، اما این همین که شما میگید باید دفن بشه، نمیتونید شما اینو بردارید تو بدن یکی دیگه بگذارید. ولی اکثرا الان قائل به جواز پیوندن و خب طبیعتا اینا نمیتونن قائل بشن که مثلا نظر به دست برای این مرد مثلا برای همسرش جایز نیست. نوعا از باب این که این عضوی و جزئی از بدن اون شخص میشه نظر رو جایز میدارن. حالا عرض به حضور شما بحث پیوند اعضا هم یه بحث خوبیه، ولی مثلا اینجا خیلی جاش نیست، تناسبی با اینجا نداره، اون حالا باید در جای دیگه بحث بشه. ولی اینم بحث خوبی است که بله چند جا میشه این بحث رو مطرح کرد. خب اینم مسئله 21. پس ما به کلی دیگه از مسئله 21 فارغ شدیم، میریم سراغ مسئله 22. آقای مسعودی یه جور نگاه میکنه که انگار میخواد بگه تمومش کنید. چرا این بار مثلا بعدش کجا میخوای بری؟ حالا مثلا الان فرض کن این تموم شد، ها گفت یه آقایی نه گفت یه آقایی هست زنده است، الان این آدم شیرینی هم بود، میگفتش که یه روزی من هست، یعنی میگفت یه روزی دیدم یه آقایی، اینو من هر روز میدیدم، این مسیر رو هر روز با عجله میره به طرف حرم. گفت من یه روزی گفتم اینو تعقیبش کنم ببینم با این عجله کجا میره چه کار داره، چون بهش نمیاد خیلی کار مهم می داشته باشه. گفت ما دنبال این راه افتادیم و رفتیم دیدیم این با عجله رفت و خیلی هم جدی رفت و میدان آستانه رو طی کرد و رفت وارد مدرسه فیضیه شد و لب یه سکویی اونجا نشست تو آفتاب و سیگارشو در برد و شروع کرد سیگار کشیدن. ما هرچی نگاه کردیم این نه مباحثه ای داشت، نه درسی داشت، نه قراری داشت. بعد میگفتش که من اونجا واقعا حالا این همه عجله با جدیت این مسیر رو بره اونجا هم دور بشینه، حالا شما هم اینقدر حالا امید داری تموم بشه بعدش میخوای بری مثلا چی کار میخوای بکنی؟ نه این که حالا مثلا با عجله تموم بشه و عرض به حضور شما حالا بری مثلا فرض کنم تو بشینید به هم دیگه نگاه کنید یه چایی بخورید تفکر. بله حالا میگم این اتفاقا حالا هرچی بیشتر این بحثا مطرح بشه تفکرش هم بله بله خیلی خوب، حالا انشاءالله این مسئله رو میذاریم فردا. الحمدلله رب العالمین.